بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خیارات، صفحه 261، چهارشنبه 27 فروردین 1399. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در باب خیار رؤیت رسید به این بحث که آیا اشتراط سقوط خیار رؤیت در متن عقد شرط نافذ و صحیح هست و لازم الاجرا و لازم الاتباع هست و یا خیر. عرض شد که 3 نظریه در این باب مطرح شده. یکی اینکه این شرط فاسد است و مفسد، نظر دوم اینکه فاسد نیست مفسد هم نیست، و نظر سوم اینکه فاسد هست اما مفسد نیست. وجه اول و وجه ثانی رو خدمت عزیزان عرض کردیم، باقی ماند وجه سوم و نظر نهایی مرحوم شیخ و قضاوتی که ایشون در مورد این سه قول دارند. نظر سوم این است که این شرط خودش فاسده، اما نه از اون نوع فسادهایی که منجر به فساد عقد بشود. فساد این شرط رو نظر سوم از باب لزوم قرار در بیع نمی داند، که اگر منجر به لزوم قرار می شد، همونجور که توی دلیل وجه اول عرض کردیم، بیع رو هم کلن باطل می کرد. بلکه علت فساد رو این نظر سوم این می داند که چنین شرطی در واقع اسقاط مالم یجب است. هنوز خیاری ثابت نشده است، ساقط شدنی نیست. نمیتوانید چیزی که ثابت نیست را ساقط کنید. اسقاط فرع و ثبوت است. طبیعتاً دو تا پیشفرض این نظر داره. یک پیشفرض این است که خیار رؤیت در واقع با خود رؤیت حادث میشود و قبل از رؤیت خیار رؤیتی وجود ندارد. پیش‌فرض دومش این است که ما شرط فاسد را مفسد نمی‌دانیم، و الا اگر بگویم شرط فاسد مفسد هست، هم طبیعتاً باید از فساد شرط به فساد عقد هم برسیم. خب مرحوم شیخ یک جمله کوتاه در مورد این نظر سوم می‌فرمایند که انصاف این است که این وجه هم ضعیف است. دیگه اشاره به وجه ضعف نمی کنند. دو تا وجه ضعف برای این قول میشه پیدا کرد. یک وجه ضعف اینه که ما برای اسقاط نباید حتما حضور و ثبوت تام داشته باشیم و بالفعل خیار ثابت شده باشد تا قابل اسقاط باشد، بلکه ثبوت مقتضی خیار هم برای قابلیت اسقاط کفایت می کند. و دومین عرضم به حضور شما وجه فسادی که برای این قول میشه پیدا کرد این است که ما در ادامه وقتی قول اول رو تقویت می کنیم و دلیل قول اول رو می پذیریم به یک معنا، البته با یک اصلاحاتی، طبیعتاً دیگه قول سوم خود به خود ابطال می شود. ما می خواهیم با پذیرش قول اول در واقع سایر اقوال رو از دایره رقابت ها حذف کنیم و جایی برای بقیه اقوال باقی نخواهد ماند. ببینید ثم انه، عرض کردیم این ثم انه ولو عبارتش با عبارت وجه دو قول دیگر متفاوت بیان شده، لکن منظور مرحوم شیخ از این ثم انه اشاره به دلیل وجه سوم که فساد شرط دون العقد بود هست. ثم انه قد یثبت فساد هذا الشرط لا من جهت لزوم الغرر فی البیع حتی یلزم فساد البیع را ولو علی القول بعدم استلزام فساد الشرط لفساد العقد. چه بسا کسی بیاد قائل بشود به اینکه این شرط فاسد است، نه از اون جهت که باعث لزوم غرر در بیع می شود، که اگر باعث لزوم غرر در بیع می شود طبق توضیحی که در دلیل بچه اول اومد، لازم می داشت فساد بیع را ولو طبق اون نظریه‌ای که فساد شرط رو مستلزم فساد عقد نمی دید.
پس از چه بابی بگوییم این شرط فاسده است؟ بل من جهت انه اسقاط لما لم یتحقق، بلکه بچه فساد شرط این باشد که این اسقاط ما لم یتحقق و ما لم یجب به اصطلاح فقهی است. یجب هم در اینجا به معنی یثبت دیگه، دوستان توجه دارن. ما عرفت من ان الخيار انما يتحقق، داره اشاره میکنه به یک پیش فرض این حرف که بنابر اون مبنایی که خیار با رؤیت تازه تحقق و ثبوت پیدا میکند. فلا يجوز اسقاطه قبلها، خب وقتی هنوز رؤیتی نیست که خیاری باشد، نمیتوان پیش از ثبوت و تحقق این خیار رو اسقاط کرد. البته یه نکته ای عرض کنم، یادتون باشه ما در شرط سقوط تو بحث خیار مجلس صفحه حدود 57-56 اونجا یه بحثی رو مطرح کردیم که خود اشتراط سقوط خیار انهایی دارد، یعنی شما که میخواهید شرط سقوط خیار بکنید دو سه مدل میتونید شرط سقوط بکنید. یکی شرط اسقاط بود، یعنی بگویید من بعد از عقد شرط میکنم با شما که خیار را اسقاط کنم. ظاهرا مرحوم شیخ دارن تو این معنا الان صحبت میکنن که اسقاط بعد العقد مد نظره و طبیعتا اینجا اسقاط بعد العقد میشد اسقاط مالم یجب. یه مراجعه انشالله به بحث خیار مجلس اون صفحه 55 تا 57 دو سه صفحه دو سه تا معنا برای اسقاط عرض شد اونجا داشته باشید، این روشن تر خواهد شد. خب فاشتراط الاسقاط لغوان، پس چنین اشتراط اسقاطی لغو است چون اسقاط مالم یجب است. و فساده من هذه الجهه لا يؤثر في فساد العقد، فساد از این حیث مؤثر در فساد عقد هم نخواهد بود. چرا؟ به دو دلیل. یک، چون غرر رو در عقد در پی نداره. دو، چون مبنای ما این است که شرط فاسد مفسد نیست، یعنی دوتا رو باید به هم ضریبه کنیم تا این نتیجه رو بگیریم. فیتعین المصیر الی ثالث الاقوال المتقدمه، این اگر اینجوری بگیم با این پیش‌فرض ها نتیجه این میشود که ما باید قائل به نظر سوم بشویم. لکن الانصاف ضعف و وجه هذا القول، انصاف این است که به نظر ما وجه این قول ضعیف است. چرا؟ عرض کردم ما برای اسقاط پذیری حضور بالفعل و وجود بالفعل خیار رو لازم نمی دانستیم، بلکه وجود مقتضی هم کافی بود برای اسقاط پذیری. ثانیاً این که ما الان در ادامه خواهیم گفت که از نظر ما وجه قول اول قوی است، به این معنا که به نظر ما هم به نوعی اشتراط سقوط خیار منجر به غرری شدن معامله می شود. وقتی این اتفاق می افتد دیگر معامله باید حکم به بطلانش بشود و اینکه بگویید شرط فاسد است ولی عقد فاسد نیست قابل دفاع نخواهد بود. اما بریم سراغ دفاع مرحوم شیخ از قول اول. البته تأکید می کنیم که نه به صورت 100% و کامل و با همون سازوکاری که قول اول گفت و نه در همه موارد خیار رؤیت. این دوتا قیدی که عرض میکنم خیلی مهمه. مرحوم شیخ معتقدن به این که قول اول که میگفت اشتراط سقوط خیار رؤیت باعث غرری شدن معامله و به تبع فساد معامله میشود، یعنی هم شرط فاسد است و هم عقد، این قول از نظر مرحوم شیخ قوی ترین اقوال است. اما دو تفاوت عمده دارد این تأیید مرحوم شیخ با اون قول اول. تفاوت اول مرحوم شیخ در دلیلی است که اقامه می‌فرمایند و در سازوکاری که اینجا تعریف می‌فرمایند برای رسیدن به اون قول، و تفاوت دوم در محدوده قول اول و اینکه اسقاط کدام یک از خیار رؤیت‌ها موجب بطلان معامله می شود و کدام یک نمی شود. چون ما حداقل دو جور خیار رؤیت داشتیم که الان نمی خواهیم در مورد همه اونها این قضاوت رو بکنیم. خاطرتون باشه گاهی اوقات خیار رؤیت در اثر تخلف وصف شرط شده بود، گاهی اوقات نه، تخلف و خلاف عذاب در آمدن با رؤیت سابقه بود، یعنی گاهی در ضمن معامله شرط کرده بودن که فلان وصف را داشته باشد
بعد معلوم می شود که این وصف را ندارد. و گاهی اوقات خیر، شرطی در کار نبود، صرفا یک رؤیت سابقهی توسط مشتری صورت گرفته بود. بعد که مشتری میاد جنس رو تحویل بگیره، میبینه اون چه که داره تحویلش میشه با اون چه که خریده تفاوت داره و تخلف وصف داره. مرحوم شیخ اگر میخواهند از قول اول دفاع بکنند، فقط در اون قسم اول از خیار رؤیت ها میخوان دفاع بکنند. یعنی قول اول که میگفت شرط فاسد و عقد هم فاسد، صرفا در اون جایی که عرضم به حضور شما با اشتراط، با بنای بر اشتراط معامله صورت گرفته بوده و حالا میخوان اشتراط سقوط بکنن، اما تو اون فرضی که با بنای بر رؤیت سابق معامله داره ثابت میشه، خواهند گفت مرحوم شیخ که اونجا اشتراط سقوط خیار باعث فساد عقد نخواهد شد، با توضیحی که الان خواهیم داد. و در واقع از همون تفاوت در استدلال این بیان مرحوم شیخ و این نظر نهایی مرحوم شیخ با اونجا، این تفاوت در اطلاق و تأیید هم روشن می شود که چرا ما به صورت مطلق قول یک رو تأیید نخواهیم کرد. اما استدلال چیست؟ ببینید، ما هم مثل کسانی که ذیل قول دوم اومدن اعتراض کردند بر قول اول و گفتن که آقا دفع غرر که به خاطر ثبوت خیار نبود، که حالا اگر خیار ساقط بشود غرر دوباره برگردد، ما هم این حرف رو قبول داریم. به نظر ما هم دفع غرر در بیع به خاطر ثبوت خیار نیست و ثبوت خیار صرفا یک حکم شرعی است که دخالتی در اون تحقق غرر عرفی ندارد. منتها یک چیز دیگری عامل رفع غرر هست در بحث خیار رؤیت، که اون عامل اگر از بین برود غرر زنده می شود و ما معتقدیم با اشتراط سقوط خیار رؤیت اون عامل سقوط غرر و دفع غرر دوباره از بین می رود و غرر دوباره زنده می شود. چیست اون عرضم به حضور شما عامل؟ مرحوم شیخ میگن عامل سقوط و از بین رفتن و دفع غرر در یک خیار، در یک معامله مشتمل بر یک سری شرایط، سبب الخیار است. یعنی اون چیزی است که باعث میشود شما بعداً خیار پیدا بکنید. چیه اون سبب الخیار؟ تعهد و اشتراطی است که آقای بایع نسبت به اوصاف در مبیع می‌دهد. اون چه باعث رفع غرر و از بین رفتن غرر می‌شود، تعهد بایع است، اشتراطی که بایع می‌دهد. چون همون که قبلا گفتیم، این تعهد حالا یا در قالب شرط بیع یا در قالب قید مبیع باعث می‌شود که غرر در معامله منتفی و مرتفع بشود، که عرضم به حضور شما بایع داره الان یک تضمین میده، یک قول میده به ما که آقا حتما مبیعی که من تحویل شما میدهم این اوصاف را دارد، این مقید است به این قیود، یا بیع من این مبیع را به شما لزومش مقید است و مشروط است به این اوصاف. این تعهد بایع است که بفرمایید رافع الغرر است، و ما با اعتماد بر این تعهد بایع است که غرر رو اینجا از بین رفته میبینیم و عرفاً عقلا اقدام بر چنین معامله ای رو یک اقدام غرری نمیدانند. اگر بایع بیاید در ضمن خود معامله بگوید که آقا من البته متعهد نیستم، اگر یه وقتی پس فردا دیدید که اونچه که من تعهد کردم خلاف از آب در اومد، مطابق واقع از آب در نیومد، چیز دیگه شد، دیگه تقصیر من نندازید، گردن من نندازید، من خیاری برای فسخ معامله برای شما قائل نیستم. این حرف دوم جناب بایع با اون تعهدی که داده بود تنافی پیدا می کند،
باعث می شود که اون اشتراطه، اون تعهده از بین برود، یعنی قرار دوباره زنده بشود و برگردد. پس اگر ما در خیار رؤیت داریم می گوییم که این اشتراط سقوط خیار باعث قرار می شود، نه از اون باب است که قبلا گفتیم که آقا خیار که یک حکم شرعی است و از بین رفتنش دوباره قرار را بر می گرداند. ما به خود خیار کار نداریم که بعدا شما اعتراض بکنید که خیار که یک امر شرعی و دختی در حقیقت قرار ندارد و عرضم به حضور شما همون تقدم و تأخرهایی که گفتیم خود حکم نمیتونه برای خودش موضوع بسازد و اون صحبتها، که حالا من اینجا این نکته رو تذکر بدم، این بحث یه بار دیگه تو صفحه 183 و 184 هم آمده، منتها ما چون یه بخشی از مطلب رو امسال خدمت عزیزان نبودیم اون رو انشالله من برمیگردم، یه چند صفحه‌ای که وعده داریم انشالله بخونیم، تو اون بخش نخونده همین شبیه این بحثا رو ما تو بحث خیار قبل هم داریم. البته خود مرحوم شیخ اونجا رو ارجاع میدن به تفصیلاتی که اینجا الان داریم میخونیم، یعنی مطالبی که الان محضر عزیزان هستیم تفصیل همون اجمالی است که در اونجا گفته شده، لذا اون اشکال در خیار ارزم به حضور شما، در اشکالی که قول اول میکرد بر اسقاط خیار در ضمن معامله، اون اشکال رو ما نداریم، نمیگیم خیار رافع الغرر بود و از بین رفتن خیار دوباره موجب تحقق غرر میشود. خیر، ما میگوییم رافع الغرر تعهد بایع بود، التزام بایع بود و با از بین رفتن این التزام دوباره غرر برمیگردد. این عرض ما اینه. اون وقت بعد از این حرف یک نکته‌ای باید بگیم که خب حالا پس اگر این گونه است، شما در باب عیب چطور تبری بایع از عیوب را باعث غرری شدن معامله نمیدانید؟ مرحوم شیخ میگن اتفاقی که یادتون باشه یکی از اعتراضهای قول دوم بود به قول اول، یعنی قول دومی ها به قول اولی ها میگفتن اگر قرار است خیار رافع الغرر باشد و از بین بردن خیار باعث برگشتن غرر بوده باشد، در بحث خیار عیب هم که بایع میگوید اگر معیب از آب در آمد من هیچ تعهد و التزامی ندارم و خیاری وجود ندارد، اونجا هم باید از بین رفتن خیار عیب مستلزم ثبوت الغرر می بود و حالان که شما گفتید نیست و اشکالی ندارد تبری من العیوب و معامله غرری نمی شود. درسته؟ حالا ما هم چون داریم طرفداری از همون قول اول میکنیم، باید این مقایسه رو هم پاسخ بدیم. چه تفاوتی است بین بحث خیار عیب که تبری از عیوب یعنی اسقاط خیار عیب در همون ابتدای معامله باعث غرری شدن معامله نمی شود، اما بحث ما و این تبری از خیار رؤیت در ابتدای معامله باعث سقوط، باعث غبنی شدن، غرری شدن معامله می شود، باعث غرری شدن معامله می شود. چه تفاوتی است؟ این یه نکته خیلی مهم است. مرحوم شیخ به همین نکته اینجا اشاره می فرمایند که این قیاس درستی نیست. چرا؟ خوب دقت بفرمایید. می خواهیم همون حرف قول اول رو بزنیم، اشکال و مقایسه‌ای که علیه قول اول شد را هم پاسخ بدهیم، دغدغه هم نداشته باشیم نسبت به تبری من العیوب. فرقش اینه، یک کلمه، ما در بحث عیب دوستان رفع الغررمون مستند به التزام بایع نبود، رفع الغررمون مستند و معلق به تعهد بایع و عرضم به حضور شما قولی که بایع به ما داده بود نبود، که بعد تبری من العیوب توسط بایع منافات داشته باشد با اون تعهدش و باعث از بین بردن او بشود و قرار دوباره زنده بشود. رفع القرار ما در عیب به خاطر اعتماد ما بود بر اصالت و سلامه، بر اصالت و صحه در مبیع،
و این رو بایع به ما قولشو نداده بود. این یه اصل عقلایی است که جنسی که فروخته می شود چیست؟ بفرمایید سالم است. چون ما داریم بر اساس اون اصالت و سلامه میاییم جلو، رافع القرار ما اون اصالت و سلامه است. این که بایع به من میگه آقا جون من کاری به کار بفرمایید عیب ها ندارم، من از عیب ها بری هستم، من تعهدی نسبت به سلامت یا عدم سلامت مبیع ندارم، اون اصالت و سلامه عقلایی رو از بین نمیبرد. اینا با هم تنافی ندارن که اونو از بین ببره و قرار دوباره زنده بشود. در ما نحنفی اون چه رافع القرار است التزام بایع به این وصف است، چون خود بایع داره شرط میکنه که من اینو به تو میفروشم به این شرط، و وقتی داره میگه من تعهدی نسبت به این وصف ندارم، این حرف دومش چون با اون التزام تنافی داره و زیرا به اونو میزنه قرار دوباره زنده میشه. اما در خیار عیب اون چه باعث رفع القرار میشد اصالت و سلامه فی المبیع بود، و این اصالت و سلامه فی المبیع با تبری بایع از عیوب و اینکه بایع میگوید به من ربطی ندارد از بین نمی رود. او به جای خودش زنده است، او همچنان وظیفه رفع القراری خودش را انجام میدهد و مشکلی برای ما پیش نمی آید. خوب دقت بفرمایید. لذا این لذایی که عرض می کنم مهم، لذا اگر در خیار رؤیت هم در مواردی علت رفع القرار اشتراط بایع و التزام بایع نبود، یک عامل دیگر باعث رفع القرار شد، اونجا هم ما اشتراط سقوط خیار را مستلزم قرار نمی دانیم و اونجا اشتراط سقوط خیار رؤیت را صحیح می دانیم. مثال بزنید. مثالش کجاست؟ مثل جایی که علت رفع قرار اشتراط بایع نبوده باشد، رؤیت سابقه بوده باشد، یعنی خود خریدار قبلا مبیع رو دیده، الان بایع نمیاد تعهد بده که مبیع حتما اون گونه است. این خودش یه استصحاب میکنه، میگه خب این مبیع ما یه ماه پیش دیدیم این وصف رو داشت، حتما الان هم همون وصف رو داره، ما اینو از شما خریدیم، این غایبه رو میخره، بعد میره تحویل میگیره، میبینه برخلاف اون وصفیه که قبلا دیده. دوستان اینجا در یه همچین معاملهی که مبتنی بر رؤیت سابق است، اگر بایع در ضمن عقد گفت آقا اگر مشکلی داشت من خیار رؤیت رو قبول ندارم، برای شما خیار رؤیت قائل نیستم، این تبری و این اسقاط خیار رؤیت اشکالی نداره و مستلزم قرار نیست. چرا؟ به همون دلیلی که عرض شد، چون در این مثال و در این مورد و مستاق از شرط اسقاط خیار رؤیت هم بفرمایید رافع القرار تعهد بایع نبوده است که بفرمایید با تبری او و با اسقاط خیار او دوباره قرار زنده شود. این که رافع القرار نبود، رافع القرار چی بود؟ مشاهده سابقه بود. مثال دیگر میزنن، اگر بایعی یا شخص ثالثی بیاد خبر به کیل و وزن ارزم به حضور شما مبیع بده و مشتریم با تصدیق بایع این معامله رو انجام بده، دوستان این معامله هم با اینکه بحث خیار رؤیت نیست، این بحث اخبار به کیل و وزن است، این بحث تصدیق البایع فی اخباره بالکیل و الوزن است، اما تو این معامله هم اگر بایع بیاید در ضمن معامله بگوید آقا من متعهد نسبت به تخلف این کیل و وزن نیستم، این اشتراط هم مستلزم قرار است و این اشتراط هم صحیح نیست. چرا؟ به همون دلیلی که گفتیم، چون اون چه عامل رفع القرار شده است در این معامله هم اون تعهد و اشتراط و اخبار بایع است، و اگر عرضم به حضور شما بایع بخواهد خودش این تعهد خودش رو اسقاط کنه، بگه نه من اگر خلاف در اومد ضامن نیستم، این دوباره زنده شدن قرار است. و به طور کلی در پایان مرحوم شیخ یک ضابطه ای میدن که اگر اوصاف تحت تعهد بایع رفته بود و رافع الغرر با تعهد بایع بود، این قبیل اوصافی که رفع الغررش با تعهد بایع است رو نمی شود اشتراط سقوط خیار فقدشون رو انجام داد. اما اگر اوصاف با اعتماد به یک اماره دیگری، یک اصلی، یک زنین، یک زن دیگری ارزم به حضور شما رفع الغرر نسبت بهشون صورت گرفت، مثل اینکه من با اعتماد به اصالت و سلامه و استصحاب قبلی که از اوصاف داشتم و اینها معامله را انجام بدم و قرار معامله برای من منتفی و مرتفع بشود، این قبیل اوصاف را میتوان شرط سقوط خیار فقدشون رو انجام داد و مشکلی با اشتراط سقوط خیار فقدان اینها ما نخواهیم داشت. بعد چند تا فرع دیگه بر این متفرع میفرماید. مهم این است که دوستان شما این تفاوت یک در ملاک، دو در بفرمایید استدلال، دو در مصادیق و موارد جاهایی که اشتراط سقوط خیار از نگاه مرحوم شیخ با این استدلال اشکالی ندارد، این دوتا رو توجه داشته باشید. در مورد این مقایسه یه بحث تبری من العیوب با اشتراط سقوط خیار در ما نحن فیه، یک دلیل دومی هم هست که اون رو انشالله ببینیم اگر رسیدیم این جلسه و الا بعدن عرض کنیم، ولی اجمالا تو ذهنتون باشه که ما در ابطال این مقایسه بحث شرط تبری من العیوب با شرط اسقاط خیار رؤیت دو تا دلیل داریم. یک دلیل دیگری هم هست که انشالله به اون هم خواهیم پرداخت. ببینید می‌فرمایند که و اقوال اقوال اولها، به نظر ما اقوای این اقوال سگانه که خوندیم دلیل اول است با دو تفاوت، به نوعی اصلا میشه اینو دلیل یه قول چهارمی هم دانست، ما بدمون نمیاد اصلا اسم این قول رو بزنیم قول چهارم، چون ملاکن با قول اول فرق دارد، یک محدوده و مصادیقی را هم که اسقاط پذیر میکند متفاوت با اولی، لذا بد نیست اصلا اینو قول چهارم نامگذاری بکنیم، گرچه خود مرحوم شیخ دارن خودشون رو در ذیل قول اول تعریف میکنن، اما خواهید دید که تفاوت‌های جدی خواهیم داشت با قول اول. چرا اقوال اقوال اولها؟ لأن دفع الغرر عن هذه المعامله و ان لم يكن لثبوت الخيار، اشاره به دلیل قول دوم که در واقع رد قول اول بود اشاره به اون دارن. بله ما هم قبول داریم دفع غرر از این معامله به خاطر ثبوت خیار نیست، این بخش استدلال قول دوم رو قبول داریم. چرا؟ با همون استدلال لأن الخیار حکم شرعی لا دخل له فی الغرر فی الغرر العرفی المتحقق فی البیع، خیار یک حکم شرعی دخالت در غرر عرفی متحقق در بیع ندارد، این حکم است، اون موضوع است، همون بحثایی که هم اینجا تو صفحه 259 اگر خاطر شریفتون باشه عرض کردیم، هم برگردید ایشالله هم آدرس رو بنویسید داشته باشید، هم طلبتون باشه اون بحث رو ما عرض خواهیم کرد در صفحه 183 و ابتدای 184، شبیه همین مطالب به صورت مختصرتر و اجمالی در بحث خیار قبل هم مطرح شده. ما اینا رو قبول داریم، درست دفع غرر به خاطر خود خیار نیست که بگویید اگر خیار ساقط بشود غرر زنده می شود، اما دفع غرر در اینجا به خاطر چیز دیگری است که اشتراط اسقاط خیار باعث زنده شدن غرر می شود، اینو می خواد معلوم. یعنی ما باز می گیم اشتراط اسقاط خیار مستلزم برگشتن غرر می شود، منتها با یک فرایند و یک سازوکار دیگری. الا انه یعنی الا ان دفع الغرر لعجل سبب الخیار است، علت دفع غرر اون سبب خیاره. سبب خیار چیست؟ و هو اشتراط و تلک الاوصاف المنحل الى ارتباط الالتزام العقدی به وجود هذه الصفات. سبب خیار اون اشتراط، اون تعهد، اون ارزم بود شما التزام تلکل اوصافی بود که در واقع منحل می شود این اشتراط به ارتباط التزام عقدی به وجود هاده استفاد، یعنی بایه ملتزم شده که این عقد خودش را و این التزام عقدی خودش را معلقاً علا وجود هاده استفاد داشته باشد. یعنی اگر عقد لازم بخواهد باشد به شرطی لازم خواهد بود که این صفات هم در مبیع بوده باشد. چرا این التزام به معنای این ارتباط است، این اشتراط به معنای این ارتباط التزام عقدی با وجود این صفاته؟ چون همونجور که قبلا گفتیم لأنها این اوصاف اما شروطون للبیع و اما قیودون للمبیع، اینها یا شرط بیعن یا قید مبیعن کما تقدم سابقا، و اشتراط و سقوط الخیار راجعون الال التزام بالعقد علا تقدیر ای وجود تلک صفات و عدمه ها. اما اینکه شما بیایید اشتراط سقوط خیار بکنید، این برگشتش به این است که شما ملتزم به عقد هستید علا تقدیر ای وجود تلک صفات و عدمه ها. یعنی میگید من برام مهم نیست این صفات هستن نیستن، اینها علا کل تقدیر این من ملتزم به عقد هستن و عقد من مقید به این قیود نیست. خب اونجا دارید این رو مقید به این قیود میکنید، اینجا دارید میگید مقید نیست و تنافی بین الامرین واضحون، بین این دوتا امر چیست؟ واضحه که تنافی وجود دارد و در واقع با چنین شرطی شما دارید غرره از بین رفته مرده را دوباره زنده میکنید. غرر از بین رفته بود به واسطه همون التزامی که داده بودید، به واسطه همون اشتراطی که کرده بودید. الان دوباره میگید من ملتزم نیستم، من ملتزم نیستم، یعنی غرر دوباره بر میگردد. دوستان خیار رافع الغرر نبود ها، که شما اشکال بکنید که خیار که رافع الغرر نیست، که حکم شرعیست و تابع بیع صحیح هست و حکم است و الاخر. نه، رافع الغرر خود این التزام است، التزامی که برود قرار می آید. خب یادتون باشه اونجا ما یه مقایسه‌ای کردیم، حالا می‌خوایم مقایسه رو پاسخ بدیم. مقایسه چه بود؟ توی قول دوم گفتن آقا اگر قرار بود اشتراط سقوط خیار باعث ایجاد قرار بشود، باید اشتراط تبری من العیوب در بحث خیار عیب باعث سقوط، باعث بطلان این تبری عقدی که تبری من العیوب در ضمن شده است میشد، و حالان که همه علما قبول دارند که این التزام و این اشتراط تبری من العیوب باعث بطلان خیار باعث بطلان عقد مشتمل بر این تبری نمی شود، بلکه همه قبولش داشتن که همچین التزامی درست است. درسته؟ این میشه مقایسه‌ای که اونجا انجام شد و خواستم به واسطه این مقایسه بگویم پس در ما نحن فیه هم اشتراط سقوط خیار رؤیت این هم باعث بطلان نباید بشه، چون باعث اگه باعث قراری بودن می بود هم اینجا باید باعث قراری بودن می بود هم اونجا، و لیسه فلیسه، اینجا نیست پس باید بگیم اونجا هم نیست. خب مرحوم شیخ میگن اما قیاس و حادلش را میخوام به این پاسخ بدیم. عرض کردیم که به این مقایسه میخوام دو تا پاسخ بدیم. یه پاسخ همین است که عرض شد به این که اینجا بحث در بحث خیار رؤیت چون تنها عامل رفع الغرر تعهد بایه است، با بحث خیار العیب فرق دارد، چون اونجا رافع الغرر اصالت السلامه است نه تعهد البایه. این تفاوت. یه تفاوت دومی هم هست که تو 263 ان شاء الله تو پاورقی بعضی از نسخ دارن، اونم عرض خواهیم کرد. اما قیاس ها در اشتراط به اشتراط البراءه، این که شما در قول دوم اومدید مقایسه کردید اشتراط اسقاط خیار رو با اشتراط در خیار رؤیت با اشتراط براءتی که در خیار عیب آقایون پذیرفتن که اشتراط براءت درسته و مشکلی ایجاد نمی‌کنه، فیدفعه الفرق بینهما. اولین پاسخ ما به این مقایسه اینه که این قیاس مع الفارق است. چرا؟ به ان نفی العیوب لیس مأخوذا فی البیع علی وجه الاشتراط او التقید. نفی عیوب در بیع به نحو اشتراط در بیع یا تقید در مبیع مأخوذ نیست، یعنی یک تعهدی از ناحیه بایع نسبت به نفی عیوب وجود ندارد، خود بایه این تعهد را ندارد. و انما اعتمد المشتری فیهما، در این تعهد و در این اشتراط یا تقیید، یا بعضی از نسخ هم فی هم دارن که اگه فی باشه یعنی در این نفی عیوب، مشتری در این اشتراط در بی یا در این تقیید در مبیع اعتماد کرده است، نه بر تعهد بایه. الا اصالت صحه لا الا تعهد البایه لانتفاعها حتی ینافی ذلک التعهد، چه چیز را؟ اشتراط براءت البایه عن عهده انتفاعها. اعتماد مشتری بر اصالت صحه است نه بر تعهد بایه، ارزم به حضور شما لانتفاع این عیوب، یعنی بایه متعهد نسبت به انتفاع این عیوب بوده باشد که اگر این گونه بود، حتی ینافی ذلک، تا اگر این گونه بود منافات پیدا میکرد این تعهد بایه، چه چیز را؟ منافات پیدا میکرد با اشتراط براءت بایه از عهده انتفاع عیوب، یعنی اینکه بایه بگوید من تعهدی نسبت به عیوب ندارم، با اون حرفش که متعهد بود منافات پیدا میکرد، نه بر اساس تعهد بایه مشتری اقدام نکرده و رافع الغرر، به عبارت دیگر رافع الغرر تعهد البایه نبوده است که اگر این تعهد از بین برود دوباره غرر برگردد. به خلاف صفات فی ما نحن فی، اما در بحث ما در بحث خیار رؤیت، صفات علت این که ما در مورد این صفات قائل می شویم که غرر از بین می رود و معامله قابل تصحیح است چیز تعهد بایه است. و ان البایع یتعهد لوجودها فی المبیع و المشتری هم یعتمد علی هذا التعهد، اون چه رافع القرار است تعهد کیست؟ بایع است. فاشتراط البایع در ضمن عقد علی المشتری عدم تعهده لها چیست؟ و التزام العقد علیه بدونها، این ظاهر المنافات لذلک است. این که بایع بیاید علیه مشتری متعهد شرط کند به عدم تعهد نسبت به این اوصاف، بگه آقا من نسبت به این اوصاف تعهدی ندارم، یعنی اگرم خلاف از آب در اومد در اومد دیگه، شما خیار فسخ ندارید، و بگه من ملتزم به این عقد هستم بدون این صفات هم، خب خیلی این ظاهر المنافات با اون اشتراط و التزامی که در ابتدا داشت میداد. خب این منافات دوستان ادامهش هم بدید، منافات دارد و حالا که منافات دارد باعث می شود دوباره غرر بگید زنده بشود، یعنی وقتی همچه شرطی میکنه اون غرری که به خاطر تعهد بایه از بین رفته بود با این حرف بایه دوباره زنده می شود، چون داره میگه من متعهد نیستم. بله بله، در خیار رؤیت اگر عامل رفع غرر چیزی غیر از اشتراط بایع بوده باشد، این قبیل خیار رؤیت ها رو اگر بایع بیاد اسقاط خیار بکند در موردشون، اینا رو مرحوم شیخ میگه بله به نظر من اینجا دیگر باعث غرری شدن نمی شود. چرا؟ باز به همون دلیل، چون عامل رفع غرر چیزیست غیر از اشتراط و تعهد بایه. نعم لو شاهد مبیع را المشتری و اشتراه و معتمدن علا، نه علا تعهد البایه، علا اصالت بقاء تلک صفات، با اعتماد بر استصحاب بقاء اون صفات ارزم بود شما بخردش، نه با اعتماد بر تعهد بایه، اینجا فشترت البایه لزوم العقد علیه را و عدم الفسخ لالا و زهرت المخالفه، اگه اینجا بیاد بایه بگه که آقا اگه این خلاف در اومد ما تعهد نداریم، ما التزام نداریم، این کان نظیر اشتراط البراءه من العیوب، این مثل همون تبری من العیوب است که اشتراطش باعث غرری شدن نبود و معامله فاسد نمی شد. از اون طرف دیگه ما جاهای دیگری هم داریم در بحث‌های دیگر غیر از بحث خود خیار رؤیت که باز به خاطر همین مشکلی که میگه معامله غرری میشود و باطل، ولو بحث خیار رؤیت نیستا، کما انه لو اخبر بکیره او وزنه فصدقه المشتری فاشترط عدم الخیار را لو ظهر النقص کان مثل ما نحن فی، کما یظهر من التحریر فی بعض فروع الاخبار بلکه همون جور که چون ملاک چی شد؟ ملاک این شد که هر جا تعهد البایع رافع الغرر است، اشتراط بایع عدم تعهد را دوباره زنده کننده غرر است و معامله را باطل میکنه. لذا تو بحث‌های دیگر تو غیر خیار رویت، مثل جایی که اخبار کرده آقای بایع به کیل یا وزن، مشتری هم تصدیق میکنه بایع رو. اینجا یعنی اونچه رافع غرر شده، یک کیسه سیب زمینی بایع میگه آقا اینا 30 کیلوه، اینا 20 کیلوه، اینا 5 کیلو، هر چی، مشتری هم میتونست یا تو میشه با تصدیق بایع چه کنه، این معامله رو انجام ده، غرری نبود. چرا؟ چون میتونستیم اعتماد کنیم بر اخبار بایع. منتها اگه بایع همینجا که داره این حرفو میزنه بگه که البته حالا اگه بردی خونه کمتر بیشتر بود ما ضامن نیستیم، ما ببینید فشتر اتل بایع عدم الخيار را لو ظهر النقص، اگه بیاد در این موردی که رفع غرر به خاطر تعهد بایع است بگی که آقا بردی خونه من ضامن نیستم، کمتر در اومد به من ربطی نداره، این کانا مثل ما نحن فیه، اینا میشه مثل ما بحث ما. یعنی اینجا هم شرط فاسده، عقد رو هم فاسد میکنه، چون عقد غرریه، چون رفع الغرر به واسطه التزام بایع و اخبار بایع بود. حالا اگر دوباره بخواد ارزم به حضور شما به خاطر همین بخواد همین التزام ها رو بذاره کنار رو نفی کنه و تعهدش رو از خودش سلب کنه، دوباره قرار برمیگردد، همونطور که مرحوم علامه به این مسئله اشاره کردن. و ضابط بدیم دستتون، و ضابط فی ذالک ان کل وصف که تعهده البایع و کان رفع القرار به ذالک لم یجز اشتراط و سقوط خیار فقده. بذارید این ضابط رو با یکی دو تا عبارت و فرع دیگه که داره فردا عرض کنم، چون علالقاده اگر اینو بریم جلو باز باید فردا من این ضابط رو تکرار کنم. انشالله همه عزیزان در ظل عنایات حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فدا در سلامت و عافیت باشن. دعا بکنید، انشالله دعا کنیم این ماه مبارک رمضانی که در پیش رو داریم بهترین ماه مبارک رمضان در طول عمرمون تا اینجا بوده باشد، بهترین ماه مبارک، بهترین فیوزات و برکات شامل حالمون باشه و خداوند متعال طعم میهمانی خودش رو به ما واقعا حقیقتا بچشاند. حالا علالقاده فرصتم امسال بیشتره برای تعبد و عبادت و اینها، خودش یه فرصتیه، انشالله این فرصت رو قدر بدانید و خدا توفیقات رو ازمون نگیره. والحمد لله رب العالمين.